این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد، که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 67.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب کلیات فلسفه، صفحه 240، مقوله عین. بحث ما درباره اعراض بود. یکی از اعراض و مقولات عرضی عین هست، عینه، که در فارسی به کجایی ترجمه می شود. بیان مطلبم این هستش که یکی از حالات و صفات و ویژگی هایی که شی میتواند واجد او بشود و یک خصوصیتی رو برای شی فراهم میکنه، عبارت است از هیئتی که این شی نسبت به مکان براش حاصل میشود. شما مثلا اگر کتاب های مختلفی، نسخه های مختلفی رو از کتاب کلیات فلسفه دارید، ده تا نسخه از کتاب کلیات فلسفه مثلا شما دارید، خب این 10 تا کتاب کلیات فلسفه در حجم و در رنگ و در اندازه و در وزن و در جوهر و در امثال اینها مثل همند، یعنی همشون جسمن، اندازه هاشون یکی است، تعداد برگ هاشون یکی است. چه چیزی اینها رو از هم جدا میکنه، متمایز میکنه، مختلف میکنه، متفاوت میکنه؟ مکانشون هستش. این که هر یک از اینها در یک مکان خاصی است، یعنی نسبت خاصی با مکان داره و از این نسبت خاصش با مکان برای او یک هیئت و حالت خاصی پدید میاد که باعث میشود این از دیگر نسخه های کلیات فلسفه متمایز بشود. یکی از اعراض شی، که البته این اعراض هم اختصاص داره به اجسام، چون غیر جسم مکان نداره، مکان مال جسم هستش. یکی از چیزایی که اجسام رو از هم جدا میکنه از اعراض جسم هست و باعث تمایز اجسام از هم دیگر میشود، مکان اونهاست و نسبتی که با مکان دارند و هیئت خاصی که از این نسبت برای اونها حاصل میشود. پس عین رو ما اگر بخوایم تعریف بکنیم، میگیم که هیئتون، حاصلتون به نسبت شیء علل مکان. این عبارت کتاب رو هم اصلاح بفرمایید، در کتاب آمده ال از زمان، غلط تایپی است. مقوله این عبارت است از هیئتی که از نسبت شی به مکان برای اون شی حاصل می شود. توجه داشته باشید، ببینید ما یک مسئله داریم و اون نسبت شی به مکانه. خب هر جسمی به مکان نسبتی داره و یه موقعیت مکانی خاصی رو در واقع ازش برخوردار هستش. خود نسبت به مکان مقوله عین نیست. اینو توجه بهش داشته باشید. اصلا نسبت یک معنای حرفی است، یک وجود ربطی است و وجود ربطی رو ما قبلا هم خوندیم که اصلا ماهیت نداره. نسبت یه امر فی غیره هستش و ماهیت مال امور فی نفسه هست. پس نسبت نسبت به هر چیزی میخواد باشه، نسبت به مکان باشه، نسبت به زمان باشه. ما هفت تا مقوله داریم که اینا رو یکی یکی ذکر میکنیم، مقولات نسبی بهش میگن و نسبت درش مأخوذه. این نکته رو توی همه این هفت تا مقوله شما باید بهش توجه داشته باشید که هیچ وقت نسبت خودش مقوله ای رو نمیسازه و مقوله ای رو تشکیل نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت یک وجود فی غیره دارد، یک وجود ربطی دارد و وجود فی غیره و وجود ربطی ماهیت نداره، در حالی که عرض و مقولات عرضی از اقسام ماهیت هست. ماهیت تقسیم میشه به جوهر و عرض. پس ما چطور اینا رو میاییم ازشون ماهیت و مقوله و اینها در نظر میگیریم؟ نکتش اینه که ما میگیم از این نسبت ها یه هیئت هایی حاصل میشود، یک حالت هایی حاصل میشود. اون هیئت و اون حالتی که این نسبت پدید آورده، اون عرض هست، اون ماهیته، اون وجود فی نفسه داره. این نکته بسیار بسیار نکته مهمی است که چرا ما در تعریف مقوله عین نمیگیم نسبت شی به مکان، میگیم هیئت حاصل از نسبت شی به مکان مقوله عین هست. این نکتهش همین توضیحی است که عرض کردم. پس یکی از اعراض جسم، اعراض شی که باعث می شود جسمی از جسم دیگر متمایز بشود، ویژگی پیدا بکنه، هیئتی است که برای او از نسبتش به مکان و بودنش در مکان پدید میاد. عین رو تقسیم میکنن به عین اول و حقیقی و عین ثانی و غیر حقیقی. این تقسیم رو هم من یک توضیحی دربارش عرض بکنم. ببینید، ما وقتی شی رو به مکانش نسبت میدیم، این مکان یه موقع استش که اختصاص به اون شی داره و در واقع این شی اون مکان رو پر میکنه به جوری که دیگه جایی برای غیر او باقی نمیمونه. اگر رابطه شی با مکان مورد نظر این گونه بود، یعنی جوری بود که این شی کاملا اون مکان رو پر کرد و ما نسبتش رو به مکان خاص به اون شی در نظر گرفتیم که دیگه گنجایش چیز دیگری رو نداره، این رو بهش میگن عین هیئت حاصل از یه همچین نسبتی رو میگن عین اول یا عین حقیقی. مثل بودن آب در کوزه. خب وقتی کوزه پر از آب هست، این کوزه مکان آبه و برای این آب از نسبتش به این مکان هیئتی حاصل می شود و چون با بودن این آب در کوزه دیگه کوزه گنجایش چیز دیگری رو نداره، این آب همه اون مکان رو پر کرده، همه اون مکان رو فرا گرفته، به این مکانش میگن مکان حقیقیش و هیئتی هم که برای آب از نسبتش به این مکان پدید میاد میگن عین اول و عین حقیقی. گاهی مواقع مکانی که ما شی رو به اون نسبت میدیم و نسبتش رو با او در نظر میگیریم، این مکان گنجایش چیزهای دیگر رو هم داره، یعنی در واقع فراختر و وسیعتر از اون حجمی است که این جسم لازم داره و پر کرده. مثلا بودن زید در اتاق، وقتی میگیم زید در اتاق است و از این بودنش هم در اتاق هیئتی برای او حاصل شده، این عین ثانوی اوست، عین غیر حقیقی اوست، چون اتاق گنجایش غیر زید رو هم داره و در واقع مکان حقیقی زید کل اتاق نیست، بلکه اون محدوده خاصی است که زید پر کرده و این محدوده خاص در اتاق قرار داره. ما آمدیم اتاق رو با اندکی مسامحه مکان زید فرض کردیم و نسبتش رو با او در نظر گرفتیم و هیئت حاصل از این نسبت رو عین زید و کجایی زید فرض کردیم که در این صورت این غیر حقیقی خواهد بود. گاهی مواقع توسعه بیشتری هم پیدا میکنه، میگیم مثلا حسن در تهران است، مکانش رو تهران در نظر میگیریم، یا در ایران است، مکانش رو ایران در نظر میگیریم. ببینید به همین صورت میشود در مکان توسعه داد و عینهای ثانوی برای شی در نظر گرفت. مقوله دیگر مقوله متاست. متا هم مثل عین از ادات استفهام هستش، یعنی چگاه، و لذا در ترجمه فارسی هم مقوله متا رو چگاهی ترجمه می کند. خب همون جوری که عین هیئت حاصله از نسبت شی بود، متا هم هیئت حاصله از نسبته، منتها از نسبت شی به زمان. همون جوری که جسم نسبتی به مکان داره، نسبتی هم به زمان داره، و همون جوری که از نسبتش به مکان برای او هیئتی حاصل می شود، از نسبتش به زمان هم برای اون هیئتی حاصل میشه. و باز همونطوری که این نسبت و این هیئت اختصاص داره به در مورد عین، هیئت و نسبت به مکان اختصاص به جسم دارد، در مورد زمان هم همینطور هستش. تنها جسم هست که به زمان نسبت پیدا میکنه و از این نسبت برای او هیئت حاصل میشه. متا اختصاص به جسم داره. چرا؟ به خاطر اینه که تنها اجسام هستن که با زمان نسبت پیدا میکنند و غیر اجسام نسبتی با زمان ندارند، که در بحث مجردات به این مطلب اشاره خواهد شد. جسم هست که مکانمند و زمانمند هست و لذا میتواند دارای عین و دارای متا باشه. خب یه نکته ای رو ما در اینجا باید توضیح بدیم دربارش، و اون اینه، ما در جای خودش خواهیم گفت که بر اساس بحث هایی که در فلسفه شده، هر حرکتی دارای یک وجود سیال هست، دارای یک وجود ممتد، دارای یک وجود تدریجی است، و به همین دلیل دارای یک مقدار غیر قاره که اختصاص به همون حرکت داره، و با امتدادهای غیر قاره دیگر حرکات مغایر می باشد، و به همین دلیل هر حرکت خاصی رو که شما در نظر بگیرید یه زمان خاص و مشخصی رو داره. توضیح من بدم، ببینید همون جوری که هر جسمی یه حجم خاصی داره، یه جسم تعلیمی خاصی داره و اختصاص به همون هم داره. مثلا شما این کتاب رو در نظر بگیرید، جسم تعلیمیش مال خودشه. کتاب‌های دیگر هم در نظر بگیرید، هر کتابی چون امتداد داره در جهت طول و عرض و عمق، هر جسم اینجوریه، چون امتداد داره در جهات سگانه، دارای جسم تعلیمی است، دارای حجمه. حجمش هم اختصاص به خودش داره، مال اوست، صفت اوست و اختصاص به او داره، کمیت او هست دیگه. اگر شیء مورد نظر ما متحرک باشه، دارای حرکت باشه، این به لحاظ حرکتش یه امتداد دیگر هم داره، منتها این امتداد امتداد غیر قاره، این مقدار مقدار غیر قار هستش، و به لحاظ این امتداد و مقدار غیر قارش در واقع زمان داره، زمان اندازه همین امتداد غیر قاره. اگر جسم تعلیمی و حجم اندازه و مقدار امتدادهای قار و ذات شیعه، یعنی مجموع طول و عرض و عمق، اندازه و مقدار امتدادهای قار و ذات جسم، حجم اوست، جسم تعلیمی اوست، اندازه و مقدار این امتداد غیر قار و ذات که در اثر حرکت پدید میاد، زمان هستش. این نکته رو حالا بعداً ما تو بحثای حرکت به تفصیل درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، به اجمال اینجا میگیم و میگذریم. ببینید پس به همین دلیل هر جسمی زمان خاص خودش رو داره، همون جوری که هر شیعی حجم خاص خودش رو داره، جسم تعلیمی خاص خودش رو داره. پس شما چی میگید که متا عبارت است از هیئت حاصل از نسبت شیء به زمان؟ خب هر چیزی که زمان خاص خودش رو داره، ما در واقع یک زمان نداریم که بعد بیایم نسبت شیء رو به اون زمان بسنجیم. ما زمانهای متعددی داریم، هر متحرکی زمان خودش رو داره، هر شیء تدریجی و وجودی زمان خاص خودش رو داره. دیگه ما چجوری میایم یک زمان واحدی رو میخوایم در نظر بگیریم، یک زمان مطلق، و بعد نسبت شیء رو به اون زمان بسنجیم تا از این جهت برای او هیئتی حاصل بشود، ما با او بگیم متا؟ در جواب میگیم که بله، این درسته، درسته که هر شیء متحرکی زمان خاص خودش رو داره. اما یه نکته رو ما باید توجه داشته باشیم، ما میتوانیم یک زمانی رو که گسترده تر هست و وسیع تر هست و فراگیر تر هست اون رو در نظر بگیریم و زمانهای مختلف و خاص رو با او بسنجیم، و وقتی با او میسنجیم نسبت این زمانها از جهت تقدم و تأخر و از جهت برابری و نابرابری به دست میاد. یعنی این زمانهای متعددی که اشیاء دارند، اجسام دارند، حرکتها دارند، این در یک بستر وسیع تری داره رخ میده و به لحاظ اون هم اینا با یکدیگر تقدم و تأخر پیدا میکنن. میگیم که مثلا حرکت اول قبل از حرکت دوم بود، زید قبل از این که بنشیند خوابید. خب خوابیدن یه حرکته، نشستن هم یه حرکته. چرا این رو میگیم قبل از اوست؟ چون اینو با یک زمان وسیع تری سنجیدیم، گفتیم این حرکت که یه زمانی داره قبل از اون یکی واقع شده. و در واقع از اینجا یک مقیاسی برای ما پدید میاد. ما آمدیم و انسان یعنی آمده و حرکت زمین رو به دور خودش و همچنین حرکت زمین رو به دور خورشید به عنوان یک معیار و مقیاسی در نظر گرفته و به وسیله این حرکت که زمانی داره و یک زمان مستمری داره و قرنها و سالها و ماهها و هفته‌ها و روزها و ساعتها و دقایق و ثانیه‌ها از تقسیم این زمان واحد عمومی مستمر پدید آمده، اومده به وسیله او زمانهای دیگر رو سنجیده و در مقایسه با این زمان، این زمان عمومی، تقدم و تأخر و کوتاهی و بلندی حرکتها و زمانهای دیگر رو مشخص کرده. خب حوادث و رویدادها درسته که هر کدام زمان خاص خودشون رو دارند و این زمان خاص خودشون هم کمیت اونهاست. ببینید زمان کمیته، اما به لحاظ نسبتی که به زمان دارن یه هیئت خاصی براشون پیدا میشه، یعنی نسبت خاصی که به این زمان عمومی دارند و این هیئت همون مقوله متا هستش. من این توضیح رو لازم میدونم که عرض کنم. ببینید ما یک زمان داریم که خب بله هر شیء متحرکی زمانی داره، زمان خاص خودش رو داره و این زمان خاصش اون مدت بقاء او و استمرار اوست. ممکنه یک ساعت باشه، دو ساعت باشه، یک سال باشه، ده سال باشه، هر شیء زمانی داره و این زمان مقدار اوست، مقدار غیر قاره برای اوست، کمیت او رو تشکیل میده. این یک مسئله است، این مربوط میشه به بحث کمیت. یه بحث دیگه اینه که هر شیئی رو که شما در نظر میگیرید، هر شیء متحرکی رو، این یه نسبتی داره با یک زمان عام و گسترده و فراگیری که ما در نظر گرفتیم به عنوان واحد و مقیاس که زمانهای دیگر رو با او بسنجیم. یه زمان خیلی بلند، خیلی طولانی، خیلی فراگیر که بقیه یه زمانها در ضمن او رخ میده. بعد میایم نسبت این رو با اونها میسنجیم، از این نسبت برای شی، یعنی از نسبتش به این زمان برای شی هیئتی حاصل میشه، این میشه متا، این میشه متا. متا هم مثل این تقسیم میشه به متای حقیقی و متای غیر حقیقی. یه موقع زمانی رو که شما در نظر میگیرید تنها و تنها خود اون شی رو فرا میگیره، دیگه بیش از اون نیست، گسترده تر از اون نیست، فراگیری بیشتری نداره، کیپ همون در واقع شیء مورد نظر هست. این رو بهش میگیم متای اول و متای حقیقی. و یه موقع هستش که نه، ما اون رو گسترده تر در نظر میگیریم به گونه ای که فراگیرتر از او هست. فرض بفرمایید میگیم که مسابقه فوتبال ایران و اردن در کی واقع شد؟ شما این موقع میگید که مثلا در ماه شهریور. این در ماه شهریور، ماه شهریور خیلی گسترده تر از یک مسابقه فوتباله. ولی این موقع میگید در 25 در ساعت 2:30 الی 4:30 25 شهریور 1382، این زمان دیگه کیپ همون مسابقه است، دیگه گنجایش بیش از اون رو نداره. این متای حقیقی شیء رو تشکیل میده. پس متا هم مثل مقوله این تقسیم میشود به متای حقیقی و متای غیر حقیقی. ادامه بحث رو انشالله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.